أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. به روح مطهره منوره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه و مادر بزرگوارش ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیهما صلوات قرا بفرستید. بحث ما محضر عزیزان خودم، خواهران و برادران بزرگوار، در خصوص حدیث معراج بود. یکی از خواهران محترمه تقاضا کردن که خلاصه ای از مباحث گذشته و همچنین آدرس این حدیث نورانی ذکر بشه. آنچه که شبهای گذشته ما محضر عزیزان خودمون در خصوص این حدیث عرض کردیم، این حدیث حدود 38 فصله. سه فصل شما موفق شدیم در این چند شب با همراهی برادران و خواهران بزرگوار مورد بحث قرار بدیم. این حدیث نورانی ماجرای معراج پیغمبر هست که دیلمی در ارشاد القلوب به اون اشاره داره و بزرگان از محدثین ما و مفسرین ما مثل مرحوم علامه طباطبایی ارادت و عنایت خاصی نسبت به این حدیث داشتن. از خصیصین شاگردان مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنن که مرحوم علامه در مجموع عمر پربرکتشون سه بار با حضور شاگردان خصوصی خودشون این حدیث رو مرور کردن. مجموعه ای از بایدها و نبایدهای تربیتیست و راه سیر و سلوک این حدیث. خلاصه مباحثی هم که تا حالا عرض کردیم این هست که وجود نورانی پیغمبر اکرم عرضه می داره که در شب معراج از خدا سوال کردم بالاترین و بافضیلت‌ترین عمل چیه؟ خدا فرمود به دو تا کار دقت ویژه داشته باش و غافل نشو. یک، این که تکیه‌گاهت و توکلت به من خدا باشه. دوم، این که تسلیم باشی به آنچه که قسمت تو کردم. فصل دوم این حدیث نورانی این بود که خداوند به پیغمبر فرمود سعی کن مسیر و مجرای ابراز محبت و عاطفه و ارادتت رو به بندگان خدا، جهتش رو هم جهت من خدا قرار بدی و به واسطه محبت اونها به من اونها رو دوست بداری و آنچرا که برای خود میپسندی برای آنها هم بپسندی. فصل سومی رو که با هم بحث کردیم و تقریبا دیشب قسمت اخیرش رو با هم مرور داشتیم، خداوند فرمود به پیغمبر که اگر دوست می‌داری با ورع‌ترین مردم باشی، لازمش این هست که زهد در دنیا و رغبت در آخرت داشته باشی. راه تحصیل زهد در دنیا و رغبت در آخرت هم این هست که اکتفا کنی به مقدار کفاق از متاع دنیا در خوراک و پوشاک و لباس و دغدغه فردات رو نداشته باشی، که این بحثی بود که دیشب راجع به اون با هم صحبت کردیم که این آیات نورانی حدیث قدسی رو ما با آیات کتاب خدا تقریبا در این چند شبه با هم دیگه تطبیقشون دادیم. در فصل چهارم که مورد بحث امشب ماست، خداوند می‌فرماید یا احمد صلی الله علیه و آله وحذر، بر حذر باش، مواظب باش گرفتار نشی، ان تکون مثل صبی، بچه نشی. که چی؟ اذا نظر الی الاخضر والاصفر احبه. چیزای رنگ و رنگو که بچه میبینه ازش دلبری میکنه، سرش گرم میشه به اینها. یه چیز کم ارزشی، جغجغه، سوتکی، اسباب بازی، چیزی میدن دستش و سر اینو گرم میکنن. خدا در این فصل چهارم به پیغمبر میگه حواستو جمع کن، تو این دنیا بچه نشی. با زرق و برق زندگی این دنیا سرگرمت نکنن. و اذا اعطی شیئا من الحلو والحامض اقتر به. یه خوراکی خوشمزه و لذیذی هم که دست بچه میدن، با اون فریبش میدن به شکلی که کاملا احساس میکنه مال خودشه و غره به آن میشه. حواست رو جمع کن، با چرب و شیرین دنیا گول نخوری. فقال یا رب، پیغمبر میفرماید سوال کردم که ای خدای من، دلنی علی عمل اتقرب بهی الیک. من باید به تو نزدیک بشم، قرب به تو پیدا کنم، محبت تو در دل من بیاد، فضای وجود منو جمال و جلال تو پر کند، تا گرفتار زیور و زر دنیا نشم، تا متاع دنیا ازم دلبری نکند، تا مقاطع مختلف زندگی این دنیا فریبم نده، گول چرب و شیرین دنیا رو نخورم. یه راهی به هم نشون بده که تو اون راه من به توی خدا نزدیک بشم، حلاوت بندگی تو رو بچشم، که کسی که حلاوت بندگی خدا رو بچشه دیگه حلو و حامز دنیا ازش دلبری نمی کنه. کسی که در جمال حضرت حق جل و علا غرق بشه دیگه مظاهر و زینت دنیا ازش دلبری نمی کنه. خداوند فرمود اجعل لیلک نهارن، یه کاری کن شبهاد حال و هوای روز داشته باشه. وجعل نهارک لیلن، و روزهات هم حال و هوای شب داشته باشه. که این یعنی چی؟ حالا وارد من این حدیث میشم، بعد به موقعش اینم توضیح میدم چی کار کنیم شبمون حال و هوای روز پیدا کنه و روز حال و هوای شب پیدا کنه. در این فرمایش خداوند تبارک و تعالی یعنی چی؟ خب فصل اولش رو که فرمود حواست رو جمع کن و مراقب و مواظب باش که یه وقتی تو زندگی این دنیا مثل بچه فریب نخوری، زرق و برق زندگی این دنیا گولت نزنه. اینو چه شکلی بایستی توجه داشته باشیم که ما گرفتار به این معنا نشیم. قرآن چند تا کد میده. این کدها یا آیات نورانی قرآن رو من محضرتون عرض میکنم. اینها راهیست که اگر انسان توجه کنه و دقت کنه گول دنیا رو نمیخوره، چون دنیا طبیعتش اینه که از آدم دلبری میکنه. مظاهر دنیا عقل انسان رو تعطیل میکنه، مظاهر دنیا دل انسان رو مختل میکنه، احساسات انسان رو تعطیل میکنه از جهت خدایی. یک، سوره مبارکه طه آیه 131، ولا تمدن عینیک. حواستو جمع کن پیغمبر ما، خیره نشی، دلتو نبره، چشمت رو سیر و پر نکنه متاع دنیایی رو که به کسانی دیگه دادم. یک، که باید حواستون رو جمع کنیم، مراقب و مواظب باشیم. لذا حضرت لقمان به پسرش گفتش که پسرکم، من 400 تا پیغمبر خدا رو دیدم. چند تا؟ 400 تا. از این 400 تا 4 تا حرف یاد گرفتم. یعنی هر 100 تا پیغمبر یه حرف. اولیش هم اینه که اذا کنت فی بیت غیرک فحفظ عینیک. تو خونه مردم که میری چشاتو ببن. حالا این فرش چیه و این گچبریه چرا اینجوریه و این آینه کاریه چرا این مدلیه و این مبلا چرا این فنتیه و این سرویس مهمانی و پذیرایی چرا این شکلیه. این ممنوع ورود به این معانی. دلیلمون این آیه 131 سوره مبارکه طه: ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواج منهم زهره الحیات الدنیا. تو خونه و قاطی مردم که میری یه عده‌ای رو و گروه‌هایی رو از متاع دنیا ما به اینها دادیم که حالا اونم بعد عرض می‌کنم چی میشه. یه وقت اینا دل تو رو نبره که چی میشد ما هم داشته باشیم، ما هم یه کاری کنیم این اینها بشیم. لنفته نهم فیه، اینی که من زرق و برق دنیا در کام کسی بریزم، تو زندگی کسی وساطش گسترده بشه، برای اینی که میخوام امتحان کنم بنده هامو. فتنه یه امتحان سختیه و در سوره مبارکه عنکبوت که شب 23 ماه مبارک رمضان که احتمال شب قدرش از شبهای دیگه بسیار بیشتره، یکی از سوره هایی رو که میگن تلاوت بشه سوره مبارکه عنکبوته. اول سوره عنکبوت میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. فکر نکنید صرف این که گفتید ما آدم حسابی شدیم و دین داریم و خدا و پیغمبر رو قبول داریم کار تموم میشه و هم لا یفتنون، با فتنه ها امتحان نمیشید. یعنی حتما با فتنه ها امتحان میشید. فتنه رو هم عرب به اون عملی میگه که طلای ناخالص رو که توی کوره میذارن، حرارتش میدن، آتیش بهش میدن تا ناخالصی هاش ازش جدا بشه، تو سرش میزنن تا ناخالصی هاش ازش جدا بشه، به این کار عرب میگه فتنه. تو کوره زندگی دنیا، در فراز و نشیب زندگی دنیا، تو مسندهایی که این دنیا به اقبال میکنه گرفتارش میشی، بر اون مسند مینشینی، تو موقعیتهایی که تو زندگی این دنیا پیدا میکنی، تو اعتباری که تو زندگی این دنیا پیدا میکنی، اینها همه و همه میدانهای فتنه است برای اینکه عیار دین تو را از تو جدا کنه. که چقدر عیاره؟ سنگ طلا رو دست هر کسی بدن میگن این طلاست، ولی عیارش چقدر معلوم نیست. ادعای مسلمانی داریم، ادعای اهل ولایت داریم، ادعای همراهی با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم داریم. فرمود اینا رو میارم بهتون تو کوره امتحانات زندگی این دنیا، محکتون میزنم این که هر جا میخوای خودت رو معرفی کنی با عنوان اللهم عجل ولی یکل فرج و دعای فرج خوندن و توسل به امام زمان میای عرض ارادت به ساحت مقدس اولیای خدایی داری، تو کوران زندگی محکت میزنم ببینم این عیار ولایی تو چقدره. طور نیست که همین شکلی صرف اقرار کار تموم بشه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. فکر کردید رهاتون میکنیم همینطور؟ امتحانهای سر راهتون میگذاریم تا این اظهار شما، قول شما با فعل شما منطبق بشه، نمره از توش در بیاد. لذا یه عده خیلی خوش به حالشون شد صرف این که آمدن گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ادعاهای عجیب و غریبی داشتن. خطاب رسید به پیغمبر که اینا اومدن خودشونو خیلی واس خودشون حساب باز کردن، به اینا بگو که شما اسلام فقط آوردید، تا ایمان خیلی فاصله دارید. قالو اسلمنا، بگیدن ما مسلمون شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز حقیقت دین تو دل شما نیومده، صرفا لغلغه زبونتونه. این حقیقت دین وقتی تو وجودتون بیاد و دلتون رو پر کنه، اون وقت زبان قالتون با زبان حالتون یکی میشه. شهادت به یگانگی خدا دارید میدید، به رسالت پیغمبر دارید شهادت میدید، ولی اینکه خدا رو یگانه بدانید و مطیع پیغمبر باشید تو صحنه عمل باید ثابت بشه. اینکه ارادت به امام زمان دارید صرفا یه حرفه، تو میدان تبعیت از ولایت باید وارد بشی، اونجا با عیار ولایت محکت میزنن چقدر ولایت پذیر هستی تا معلوم بشه این اللهم عجل ولیک الفرج چقدر حقیقت داره، این دعای فرجی که میخونی چقدر بهش اعتقاد داری، این معانی دینی رو که بهش معتقد هستی و اظهار میداری تا کجا حاضری پای این حواستی. بعدم به پیغمبر میگه خیلی چشتو خیره نکنن، یا حواست باشه تو زندگی های اینا چشتو ببند، یه عده‌ای رو ما امکان بهشون میدیم، فرصت بهشون میدیم تا حال و قالشون رو تخمین بزنیم. در اظهار نظر نمره 20، تو عمل معلوم نیست نمره چنده، جمع این دوتا میشه معدل بندگی هر کسی. خیلی قشنگ گریه میکنه برای امام حسین، سینه برای ابی عبدالله میزنه، لباس مشکی برای امام حسین به تنش میکنه، اینجا نمراش همه 20. خب این ابی عبدالله علیه السلام در زیارت نامش میخوانی اشهد و انکه قد اقمت الصلات، شاخص حرکت این حسین علیه السلام نمازه، اون هم نه قرائت نماز، احیاء نماز. خب توی ارادتمندی به ابی عبدالله، این روح نماز چقدر تو زندگیته؟ اون روح نمازو با این معدلی که در مشکی پوشیدن و گریه کردن و سینه زدن داری دوتا رو با هم میگیرن، جمع اینها میشه معدل بندگی. یه کسی معدل ابراز احساس و ارادتش به ابی عبدالله بشه 20، از اون ور در عمل نمره نیاره، این معدلش میشه چند؟ میشه 10. معلوم نیست قبول باشه. شرط قبولی اگر معدل 12 باشه رد دهیم. لذا بایستی مراقبت کنیم، مواظبت کنیم. این که خداوند اینجا در این فراز نورانیه از این حدیث به پیغمبر میفرماید حواست رو جمع کن، بچگی نکنی تو زندگی این دنیا، مثل بچه ها به دنیا نگاه نکنی، مراقب و مواظب باش، زرق و برق این دنیا دلتو نبره، فریبت نده، واسه اینکه بعد وقت تو اون معدلی که میخوان بگیرن یه دفعه اگه یه ورق قصه نمرت بالا باشه و عالی باشه و فرض کنیم که 20 باشه، فرض کنیم 20، باز معدل خیلی میاره پایین، در صورتی که گریه های ما برای ابی عبدالله کجا و گریه های اولیاء خدا کجا. امام رضا میگه ما انقدر برای حسین گریه میکردیم که چشممون زخم میشد، کدوم ما این شکلی برای ابی عبدالله گریه میکنیم؟ اونجا هم این شکلی نمره میدن. قلبهای ما جریحه دار میشد، اشکهای ما قطع نمیشد. امام عصر علیه السلام سید و مولای ما میگه جد قریبم، من شب و روز برای تو گریه میکنم، عشق چشمم به خشکه خون گریه میکنم. کی میتونه این امام زمان برای امام حسین گریه کنه؟ رضا نمره 20 رو از نوعدلش رو از ابی عبدالله امام صادق حضرت حجت میگیرن و بعد نمره به من و تو هم میدن. باید مراقب بود، باید مواظب بود، گول جوونی دنیا رو نباید خورد، گول زور و جونداری دنیا رو نباید خورد، گول پست‌های این دنیا رو نباید خورد. هر کی هر جا کار دستشه، این چند سبایی که کار دستشه، بایستی رونق بازار بندگی خدا رو بالا ببره، نه خودشو نشون بده، نه جمهوری اسلامی بشه آکواریومی که من بیام توی این آکواریوم خودم رو بخوام نشون بدم. صفت شکر و نمک باید داشته باشیم، نه سنگ تزئینی. سنگو دیدی این سنگای رنگی تزئینی رو؟ توی ظرف آب که بریزی سنگ خودشو نشون میده، اومده تو آب ولی داره خودشو نشون میده. شکر چی؟ نمک چی؟ تو آب وقتی میریزی حل میشه، اصلا دیگه خودشو نشون نمیده، سپیدی خودشو کاری نداره. بعد اینجوری بود. اخلاص یعنی این که به اسم جمهوری اسلامی، توی جمهوری اسلامی، به اسم امام عصر علیه السلام، به اسم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، ما ورود پیدا کنیم، مجلس روزه بگیریم، کار به دستمون بیاد، کیا بیا را بندازیم، سر و سامان کارهای اجتماعی بدیم. میخوایم دین خدا تقویت بشه یا میخوام خودم رو تو شیشه آکواریوم نشون بدم به خلق الله؟ کدوم یکیشه؟ میخوام بازار و روزه و مجلس خودم داغ بشه یا میخوام امر اهل بیت زنده بشه؟ کدوم یکیشه؟ میخوام اسم و رسمی در اقامه عزای سید الشهدا من پیدا کنم، هیئت کذا بشم، یا میخوام امر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین زنده بشه؟ کدوم یکیشه؟ ببین چقدر ظریف میشه. رضا خیلی زیبا اینجا خدا میگه، میگه پیغمبرم حواست رو جمع کن، به امتم بگو حواست رو جمع کنن، یه وقت تو این دنیا بچگی نکنن، گول زیور و زر این دنیا رو نخورن، گول چرب و شیرین این دنیا رو نخورن. دیدی یه بچه همه ای امیدش این ماشینیه که دست شه. ها؟ این مثال بزنم، این قشنگی رو تو ذهنمی، این ماشینشو که ازش بگیری میشینه زار میزنه، گریه میکنه، انگار همه هستیشو ازش گرفتی. درسته؟ یه آدم بزرگتری وقتی نگاهش کنی که بابا جون گریه نه چیزی نیکه، خیلی قشنگتر از اینشو بسید میخرم، باز چه خسته میخوری؟ آدم عاقل نسبت به دنیا اینجوری نگاه میکنه، گوله این حرفا رو نمیخوره، گوله زر و زیور دنیا رو نمیخوره، گوله مرکب دنیا رو نمیخوره، گول خانه و قصر این دنیا رو نمیخوره. میگه خدا به من قول داده خیلی خوشگل تر از اینا رو اونور بازار واسه من تعبیه کرده. این آیه. آیه دوم آیه ایست که در تلیعه منبرم محضرتون خوندم، آیه در سوره مبارکه حدید هست، آیه 20. این آیه خیلی عجیبه، طبقه بندی میکنه زندگی ما رو، خصوصا این خواهرهای محترمه که این سوالی رو که از من کرده بودن به این طبقه بندی. آیه 20 سوره حدید خیلی دقت کنید، عجیبه این دنیا. قرآن اومده طبقه بندی کرده زندگی ما رو تو این دنیا، 5 طبقه قرار داده، هر طبقه هم تقریبا 8 سال طول میکشه. چند سال میشه همش؟ چند سال؟ 40 سال. تا 40 سالگی هر که هر گلی به سر خودش زد زد، بعد از 40 سال سخت میشه، غیر ممکن نیست، سخت میشه. مظاهر دنیا، مکائد شیطان، مکائد نفس اماره، تا قبل از 40 سالگی سر راه آدم 8 سال به 8 سال یه ابزار و وسیله سرگرمی داره. خاکریز اول رو رد کنی خاکریز دوم، خاکریز دوم رو رد کنی خاکریز سوم، خاکریز سوم رو رد کنی خاکریز چهارم، تا 5 تا. چیه؟ اعلمو، بدانید، بفهمید، زندگی این دنیا، مجموعه زندگی این دنیا تو این 5 تا 8 تا رقم میخوره. 1 لعب. 7 سال اول زندگی تمام هم مقمت بازیه، به استثناءاش کاری ندارم، بچه هست، بهترین اسباب بازی رو دوست داره داشته باشه، تو بهترین تفریحگاه دوست داره بره، غیر از اینه. 8 سال دوم لهو، مسئولیت پذیری نداره، بیخیاله. 9 براش میگیری، یه بازی میره میاد ببینی جر داده همه رب بین برده. حالا این بابای بیچاره بگه پدر صاحب من در آمده اینو برای تو خریدم، حرف حالشی. این 8 سال دوم میشه چند سال؟ 16 سال. تا 16 سالگی تکلیف هم نخواستیدیم. 16 سال شمسی هشت سال سوم رو میگه وزینتون دنبال تیپ و تیپ زدنه. از 16 سالگی تا چند سالگی؟ 24 سالگی. خوشتیپ بپوشه، سفت باشه همه، پیرن به شلوار بخوره، شلوار به کمربند بخوره، اینا دوتا ستاشون به کفش بخوره، با جوراب هماهنگ بشه، با عینکش مچ بشه، تو ماشینی که میخواد بشینه اگر داشته باشه، کیفی که میخواد دستش بگیره، سرگرم این چیزها زینته. خدا نکنه زینت رو واسهش بد جا بندازن، که از وظایف مربیان، پدر، مادر، معلمی، مربیان این هست که تو هر کدوم از این مقطع‌ها جهت درست بدن، مسیر بازیشو توی مسیری قرار بدن که این مسیر منتهی بشه به توحید و خداپرستی. مسیر بیخیالیشو یه جوری جهتش بدن که مسئولیت پذیر بشه. دختر 9 سالش که شد، پسر 15 سال قمریش که تمام شد، وارد 16 سال میخواد بشه، احساس تکلیف بندگی کنه. زینت و قشنگی رو بهش بگن چیه. اگه بهش نگن، اون وقت موهاشو اینجوری سیخ سیخ میزنه، میره هوا، ژل هم میماله، یه لباسی هم تنش میکنه، انگار پارچه کم اومده دیگه، تازگی ها تحریم اقتصادی رو پارچه هم اثر گذاشته، یه ذره هیکلش رو تکون بده، بدنش پیدا میشه، کم بوده پارچه هست دیگه. ها؟ یا فکر میکنه اینا قشنگه، کدوم یکیشه؟ یه مدلی لباس میپوشه آدم تعجب میکنه، خب این چرا اینجوری پوشیده؟ این فکر میکنه قشنگه. تا 24 سالگی هم اینجوریه. اما اگه قشنگی رو براش تعریف نکرده باشی، جلف بار میاد. اگه حجاب رو اونگونه‌ای که هست واسهش تبیین نکرده باشن، اگر حجاب برتر که چادر هست اونجوری براش تبیین نکرده باشن، میشه این خزعبلات و مزخرفاتی که این مزدورانی که نون به نرخ روز بخور تو این ویژه‌نامه خاتون تو روزنامه ایران زدن، میشه این نتیجهش. نمیفهمن اینا، چادر رو نمیفهمه یعنی چی. این که کارشناسان دین ولی ما امام ما برمیگرده میگه چادر حجاب برتر هست، اینه این احمقها نمیفهمن. آدم نفهمن که تکلیفش معلومه چیه. اینا زینت و قشنگی رو نمیدونن چیه. میگه ابزار سوم و وسیله بازی سوم هم اینجاست، زینته. موظفن همه زینت و قشنگی رو تعریف کنن. ارزنده ترین زینت زن چیه؟ حفظ حجاب است. اگه این آموزش داده نشود، این پیام فاطمه اطهر به دختر جوانمان نرسید، ما هیچجوری دیگه میشه. چی شد تو بند اسارت اون نوجوان ما که احتمال خطر جانی هم برای خودش میداد، وقتی اون خبرنگاره با اون وضعیت آمد باش صحبت کرد، اونجا تو بند اسارت دشمن گفت ای زن به تو از فاطمه این گونه حجاب است، این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. اون اونجا زیر دشنه دشمن نترسید و از حریم عفاف و حجاب دفاع کرد. اینا اینجا آمدن پول جمهوری اسلامی، نون جمهوری اسلامی، موقعیت جمهوری اسلامی، تمکنات جمهوری اسلامی، قدرت جمهوری اسلامی به اسم مسئول آمدن نشستن و بعد این شکلی بردارن این ویژه‌نامه سخیف رو بنویسن، اسم خودشون رو بذارن مسلمان و متفکر و فرهیخته و اندیشمند. و اینو ما رو نفهمیه. زینت آدم بفهمه چیه، تعریف بشه درست برای آدم زینت. این که اهل بیت فرمودن کونو لنا زینا برای ما مشخص میشه، این که گفتن مایه زینت ما باشید، یعنی تو اون چارچوبی که خدا مشخص کرده حرکت کنید. این شد چند تا؟ 3 تا 80 تا 24 سالگی. 24 سالگی تا 8 سال بگذارید روش، 32 سالگی و تفاخرون، پوز دادن، کلاس گذاشتن. میبینی هیچم تو کیفش نیست، خالی خالی ها، ولی را که میخواد بره یه دونه از این کیفا باید دستش باشه، خیلی اوتو کشیده. مدرک فلان دارم، مدیریت فلان جا رو دارم، فلان عنوان اجتماعی رو دارم، خیلی با کلاس حرف میزنه، با کلاس حضور پیدا میکنه. یه طبیعتش، قرآن میگه اینه طبیعته. ولی اگه کسی رو درست آموزشش دادن و مسیر رو درست آمد، وقت افتخارش میشه این که بندگی خدا داره میکنه، کاری که جوانهای ما دوران جنگ کردن، مردان بی ادعایی که با همه وجود پای ارزش‌های دینی وایسادن، افتخارش میشه اون. آخر آخرم 8 سال بعدش که تا 40 سالگی دیگه تقریبا پایان خط هست، و بعد از 40 سال آدم ها خمیرمایه این 5 تا 8 سال رو مصرف میکنن. اگه کسی حواسش رو جمع کرد تو بازی، تو بی تعهدی، تو زینت، تو تفاخر و در تکاثر، که سنگ آخر و سنگر آخره. تکاثر یعنی چی؟ فکر میکنه که باید زن داشته باشه، زندگی داشته باشه، بچه داشته باشه، خونه داشته باشه، پست داشته باشه، کار داشته باشه، توی مقطعی اینه، بعد عروس داشته باشه، داماد داشته باشه، بشینه پوزه پسرا رو بده، پوزه دخترا رو بده، پوزه عروسا رو بده، یا خودش چیزی نداره، پوزه اونا رو میده، این پسرمه، این دخترمه، اینقدر دانشگاه رفته، اینقدر درس خونده، این فلانه، این فلانه، این فلانه، با فخری که به واسطه اعتبار اونها کسب میکنه زندگی میکنه. این 40 سال پر میشه. اگه کسی درست این 40 سال رو آمد بالا، از اینجا به بعد میشه ولی خدا. هر جای این 5 تا 8 تا بلقه، احتمال داره انسان همونجا متوقف بشه. لذا بعضی ها بچه ریش دارن، این تعبیر از کجاست؟ از این فراز، از این حدیث شریف نورانی که خدا به پیغمبر میگه وحذر ان تکون مثل الصبی، حواست رو جمع کن، مثل بچه نباشی. بچه تمام هم مقامش اینه که با این اسباب بازیش بازی کنه. تو همه زندگیت شده این دکونت، این کارت، این میزت، این ریاستت، این عنوانه، با این سرگرمی. به خدام کاری نداری، به پیغمبرم کاری نداری، به دینم کاری نداری، اون چیزی که تو رو اشباعت کنه و ارضاعت کنه با اون داری زندگی میکنه. خودخواهی، خودپرستی، خودبینی میاد جانشین خداخواهی، خدابینی و خداپرستی میشه. و وقت یه ذرم کلک باشه، اسم همه اینا رو میذاره خداپرستی. اینجا خطرناکه. به اسم خداپرستی علی رو کشتن، به اسم خداپرستی حسین رو کشتن، به اسم خداپرستی فاطمه رو بین در و دیوار محسنش رو کشتن، به اسم خداپرستی حسن ابن علی رو جنازه مطهرش رو تیرباران کردن. و این بازار به قدری داغ شد که پس فردا شب وقتی خبر ضربت خوردن علی تو محراب مسجد کوفه اومد تو مرکز حکومت اسلامی اون موقع شام پخش شد، خیلی از مسلمان ها به هم میرسیدن میگفتن مگه علی مسلمان بوده؟ تو مسجد چی کار داشته؟ بعدم 20 سال بعد از شهادت این علی آمدن، همه جمع شدن، اصحاب پیغمبر، یاران پیغمبر، یه عده افرادی که به ظاهر دیده بودن پیغمبر رو، دست به دست همدیگه دادن، مصیبتی رو تو این عالم رقم زدن که تا صبح قیامت مثلش دیگه تکرار نمیشه. اینو که دارم این شبهای عرض میکنم، یه تلنگر میزنم واسه که به خودمون بیاییم. امروز مکتب تشیع، مکتب اسلام، مکتب اهل بیت در گرو کم و کیف اقبال ما در حفظ و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامیه. این که امام فرمود حفظ نظام جمهوری اسلامی امروز از اوجب واجباته. اگر سیلی به واسطه ندانم به کاریای ما به گوش این فرهنگ ناب علوی و ولایی بخوره و زمین بخوره، معلوم نیست دیگه کی بتونه تشیع و فکر و مرام و مشی اهل بیت سر بلند کنه تو عالم. به تکلیف ما رو سنگین میکنه. خیلی باید مواظب باشیم. باورتون میشه بعضیا یه مش خرما بهشون قول دادن بهشون بدن بیان امام حسین رو بکشن؟ یه مش خرما، بعضیا یه مش گندم. گنده گنده هاشون هم وعده حکومت و ملک ری بهشون دادن که بهشون نرسید. و همم برمیگرده به کم و کیف شیوه دید به این دنیا. نگاه به این دنیا رقم میزنه همه چی رو، که ما به این دنیا چه شکلی نگاه میکنیم. آیا اینجا محل گذر ماست؟ اینجا زندگی موقتی است که ما باید توشه بگیریم برای سرای دیگر؟ یا اینجا آمدیم این چند سبایی رو که هستیم باری به هر جهت یک کامی از این دنیا بگیریم و بعدم همه چی تموم بشه؟ کدوم یکیشه؟ که قطعا شق اوله و باید تلاش کرد. شب قدر برای اینه که بیاد هر کسی بشینه ببینه اندازش چقدره تو این دنیا. آیا بچگی میکنه تو این دنیا؟ زر و زیور این دنیا دلشو برده؟ پست و مقام این دنیا فریبش داده؟ مکتب و مرام اهل بیت، دفاع از اهل بیت به ظاهر شده مرکز نوندونیش؟ یا نه، پای اسلام با همه زحمتی که شاید تو بعضی صحنه‌ها به وجود بیاد وایساده. دل خدا و اولیاء خدا رو میخواد به دست بیاره؟ یا رعیای کبود کف خیابون رو میخواد جمع کنه؟ کدوم یکیشه؟ شما فکر میکنین امیرالمومنین اگه میخواست یه جوری عمل کنه که هوای همه رو داشته باشه علی نمیدونست؟ کم دشمن داشت علی؟ در چی بودن این دشمن ها؟ کم دشمنی با علی کردن؟ علی حدود و ثغور تکلیف انسانی رو نعوذ بالله و نستجیر بالله نمی دانست؟ چرا؟ او بر مداری حرکت می کرد که تو اون مدار لازم شد دستشم ببندن، علی تو اون مسیر کم نیاورد. تمام وجود امیرالمومنین حضرت زهراست، ولی وقتی دید تکلیفش این هست که باید ساکت باشه، اومدن در خونه رو که زدن فرمود فاطمه جان کسی باید پشت در بره که یا با اینا بیعت کنه یا جونشو بذاره. من که تکلیف بیعت ندارم، فعلاً با تکلیفی که به من شده باید ساکت باشم، بنای درگیری با این جماعت هم ندارم. پس فاطمه جان تو برو دمیدن. علی زهرا رو به قتلگاه فرستاد. همه هستیشو برای خدا. طبری جمله‌ای داره خیلی مضمونش رو من عرض میکنم خدمتتون که چیه که پیغمبر لحظه‌های آخر وقتی داشت سفارش به امیرالمؤمنین کرد، اتفاقات بعد از خودش و وقایع اتفاقیه رو پیغمبر یکی یکی میگفت و بعد به امیرالمؤمنین میگفت تو تکلیفت صبره. امیرالمؤمنین میفرمودن که یا رسول الله سلمت و صبرت و تسلیمم چش. تا گفت علی به حریم خانت وارد میشن، قصد جسارت به زهرا دارن، رگهای گردن علی متورم شد. گفت یا رسول الله اینجا دیگه نمیتونم صبر کنم، ذوالفقار از نیام میکشم و دمار از روزگارشو میارم. که میگه پیغمبر خیلی گریه کرد، اهوش رفت. وقتی به هوش آمد گفت علی جان اینجا هم باز تکلیف و وظیفه تو سکوت. لذا سکوت سختی 30 سال. امشب از امام حسن پرسید، امشب افطار منزل امام حسن علیه السلام بود. گفت حسن جان چند روز از ما رمزون گذشته؟ گفت بابا جان 16 روز گذشته. چقدر دیگه از ما رمزون مونده؟ 13-14 روز دیگه مونده. گفت الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون، وعده الهی داره نزدیک میشه. و وقتی ضربه اون نابکار به فرق علی نشست گفت آخ راحت شدم که این بار سنگین تکلیف رو 30 سال علی به دوش کشید. بالعین غدا و بالحلق شجا، نگفت بالحلق ازما. شجا این قلم رو میشکنن دیدی نوکش تیزه. قلم وقتی شکسته میشه، قلم گوسفند گاه وقتی شکسته میشه نوکش تیزه، به این تیزیه میگن شجاع. علی قتل صبر داشت، یعنی 30 سال با این تیزی نوک استخوانی که شکسته میشه یه ذره یه ذره این گردن علی رو بریدن تا شب 19 سال 40 هجرت وقتی اون ضربه اون نابکار به فرق علی نشست گفت فوزتو دیگه راحت شدم. صلی الله علیک یا سیدی و یا مولای یا ابوالحسن یا علی ابن ابی طالب یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا. به علی ابن ابی طالب یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبة الحسين واكفنا يا غاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله اللهم انصر حماة الدين وعساكر الموحدين سيما قائدنا الخامنئي اللهم صل على محمد وآله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء